موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
با کاروان شهید
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون حکایتی دیگه از فرزندی دلیر و فداکار رو براتون نقل میکنیم، حکایتی از کتاب هزار داستان تاریخ این سرزمین، کتابی که پر از داستانهای قهرمانان این دیاره. اسم قهرمان امروزمون علی اصغره، بسیجی سپاه ایران زمین علی اصغر جمالی. علی اصغر چهارمین فرزند اکبر و فاطمه در سه‌شنبه 20 آبان سال 48 در روستای گوش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد به دنیا آمد. علی اصغر قصه‌مون قرآن رو قبل از رفتن به مدرسه آموخت و پس از اون رو که به مدرسه رفت و مشق الف با رو از اونجا آغاز کرد. علی اصغر در همون سالها در کنار درس و مشق کار هم می کرد. قالیبافی هنری بود که قهرمان کوچیکی قصه‌مون اونو در کنار خواهرها و برادرش یاد گرفت و دوشادوش اونا رو تار و پود دار قالی به کار بست. علی اصغر سال سوم دبستان بود که اتفاقی تاریخی زندگی اون و میشه گفت همه مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داد. انقلابی داشت سر و شکل میگرفت. سیل خروشان انقلاب حالا دیگه در همه جای کشور به راه افتاده بود و چیزی نمونده بود تا اساس حکومت شاهنشاهی رو زیر و رو کنه و تمام این اتفاقات رو علی اصغر جمالی بیش و کم میدید و میشنید. میشنید که انقلاب مردم تا پیروزی فاصله ای نداره و با تمام وجود منتظر اون لحظه بود. در این قسمت از برنامه ازتون دعوت میکنم تا بخشای از صحبت‌های خواهر گرانقدر علی اصغر سرکار خانم صدیقی جمالی رو با هم بشنویم، حرفایی که با شنیدن شاید علی اصغر رو بیشتر و بهتر بشناسیم.
خیلی از روزی که یکی از قول ما مسجدی ها که کف راست میشه فهمید که دنیا چیه، آخرت چیه، نامیست چیه، کشور چیه، اصلا به هیچ جور قانش نمی کردم. گفتم من، گفتم داداش جون پدر که ندارم، دوتا مادر، یک مادر، یک خواهر، شما مخیم بدین از کشور چیست که ما دوتا نامیستم. گفت شما دوتا نامیستم، تو کشور، تو شهر خود ما امن امان، دشمن بهتون حمله نکرده، باید ما برم طرف خرمشهر آبادان اونجی را دشمن را از تو کشور ما درکنیم که از این برواز دشمن به شما حمله نکنه. اگر امروز ما برم به داد اونا برسن، فردا باز خدا به داد شما ها برسه. نه از اون بابت از خیلی عالی بود، خیلی. فقط آرزو دارم که پیش خدا، پیش دوازده ما یک جور بشه که ما مدیون خون اونا ها نشیم از آن که همسر که اونا راه شده انتخاب کردن و خدا پذیر افتشا که از دنیا آلوده نرفتن به گناه و مسیحیت، خدا به ما هم یک توفیق بکنه و شهدان به ما دست ما رو بگیره که ما مدیون خون و شهدان نریم. بکنیم انشاءالله این انقلاب را خدا انشاءالله یاری کنه که به دست استکارش پرچم ایران را به استکاری انشاءالله که تحویل بده. من امید ما در دنیا همی از آن انشاءالله ما نه مدیون خون شهدا بشیم، نه مدیون خانواده شهدا بشیم.
پس از پیروزی انقلاب، علی اصغر جمالی قهرمان نوجوان قصه‌مون با ذوق و شوق بیشتری مثل بیشتر مردم دل به کار داد و کمر خدمت بست. مردم از پیروزی انقلاب خوشحال بودن و به آینده خودشون و کشورشون امیدوار. حس و حال خوبی تو کوچه و خیابون جریان داشت، ولی مثل اینکه قرار نبود این خوشحالی دوام چندانی داشته باشه. با حمله ارتش بسراق به کشور و شعله ور شدن آتش جنگ، انگار آب سردی ریخته شد به تن و بدن جامعه. عراق به کشور حمله کرده بود و از مرز رد شده بود و شهرهای زیادی رو گرفته بود. قهرمان قصه‌مون که سن و سال کمی داشت تا سال 64 در پشت جبهه خدمت کرد. آذر ماه سال 65 اولین حضورش رو در جبهه تجربه کرد. کردستان جایی بود که علی اصغر اول بار در مقابل دشمن سفارایی کرد. 6 ماه بعد، یعنی اردیبهشت ماه سال 65، بعد از یک مرخصی کوتاه دوباره به جبهه رفت، ولی این بار جنوب و شلمچه پذیرای قهرمانمون بود. علی اصغر در گردان امام رضا و جایی که محمود کاوه فرماندهی رو به دست داشت، رو در روی دشمن قرار گرفت. اونجا که قرار بود قصه زندگی کوتاه ولی پر افتخارش سرانجام به آخر برسه. بله، قصه زندگی علی اصغر جمالی، این فرزند پاک و غیور ایران زمین، سرانجامش در کربلای شلمچه و در جریان عملیات کربلای 5 رقم خورد. اونجا که دوشادوش یاران و همقطارانش گوش به فرمان فرمانده دلاورش محمود کاوه بی محابا به صف دشمن زد و پنجه در پنجش انداخت و گردن کشید در برابرش. اونجا که با همه تاب و توانش مثل کوه در مقابل دشمن متجاوز ایستاد و قدمی پا پس نزاشت، که این مرام و مسلک مردای مردیه که برای عزت و آزادی ملک و ملت از همه چیزشون، از جان و جهانشون میگذرن و خم به ابرو نمیارن. جمعه 17 مرداد 65 روزی بود که قهرمان قصه‌مون در شلمچه پرخاطره آروم گرفت و اسم قشنگش برای همیشه در دفترچه خاطرات این دیار حک شد. دفترچه‌ای که پر از اسمهای آشنا و غریبه. یادشون خیر و نام نشونشون تا همیشه گیری سامان جاودان.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سرو و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
Oh, oh, oh. سیاه سیاه سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه 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 سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه سفید 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 سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیونای سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید، دورش یه خط سفید بکشید. اگه به نظرتون غیر ممکن بود، یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمیدارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم خیالی. این شما و این ماجرای اول.
در یک خونه کوچک روستایی در دامنه کوه، مادر و دختری زندگی می‌کنند که سالهاست با کار در مزارع دیگران روزگار می‌گذرانند. مرد سرایداری هم سالهاست که به همراه سگش در گوشه‌ای از حیاط خونه اونا ساکنه. البته تا به حال هیچ کدوم از اهالی روستا سرایدار رو ندیدن. فقط گاهی صدای گرفته و بمش از توی حیاط شنیده میشه که با چند کلمه کوتاه و تکراری با سگش گفتگو میکنه. دختر هر روز نزدیک ظهر مقداری غذا برای اون به خونه میاره و دوباره به زمینای کشاورزی برای کمک به مادرش میره. اونا معمولا تا پایان روز کار میکنن و بعد از تاریک شدن هوا به خونه برمیگردن. یه روز دزدی که از وجود سرایدار در خونه بیخبر بود، از دیوار باغ بالا میره و جوری که سگ نبینه آروم توی حیاط میپره. وقتی دزد وارد اتاق میشه، ناگهان صدای بم مردی اونو در جا میخوب میکنه. چند ثانیه بعد چیزی میبینه که مثل خواب بوده. چشمشو میماله و دوباره نگاه میکنه. سگی که در مقابلش ایستاده میگه برو بیرون. دزد با تمام توان از اون خونه فرار میکنه و از فردا به هر کسی که رسید ماجرای اون شبو تعریف میکنه. اما هیچ کس باور نمی کنه. هنوزم همه فکر می کنن توی اون خونه یه مرد سرایدار هست که همیشه از اون مادر و دختر مراقبت می کنه.
ماجرای اول رو شنیدید. شما هم مثل اهالی روستا نمیتونید این ماجرا رو باور کنید؟ یا باور دارید که با تمرین و تکرار میشه به بعضی سگ‌ها کلماتی رو آموخت؟ صبر کنید و حدس نزنید. ماجرای دوم هنوز مونده. بریم این ماجرا رو بشنویم.
جک 35 سالشه و عاشق گردشگریه. سالهاست که با ماشینش دور دنیا رو میگرده. این بار جک جایی در قلب جنگلای آمازون انتخاب میکنه و بعد از روزها مسافرت و گذشتن از جاده های طولانی و خطرناک بالاخره به یه جنگل واقعی میرسه. بکر و انبو و خالی از ردپای انسان. جک ماشینش رو گوشه پارک میکنه و وارد جنگل میشه. به خاطر آموزشایی که دیده، روش برخورد با هر گونه جونور وحشی رو بلده و به همین خاطر با خیال راحت به راهش ادامه میده. هرچه بیشتر به عمق جنگل فرو میره، هوا تاریک‌تر و سردتر میشه. جایی بین راه جک وجود جانوری رو در اطرافش حس میکنه. وقتی با وحشت پشت سرش رو نگاه میکنه چیزی میبینه که به هیچ وجه منتظرش نبود. یک انسان عظیم الجثه با شمایلی درست شبیه به انسانهای اولیه. چند لحظه بعد جک بیهوش روی دوش یک انسان جنگلی به سمت کلبه هم میشه که تعدادی جنگلی گرسنه منتظر غذای امشبشون بودن. بله، جک 35 ساله رو یک قبیله آدمخوار آمازونی شکار کردن و خوردن.
آیا افسانه وجود قبایل آدمخوار واقعیت داره؟ آیا انسان‌هایی تو این جمع هستن که آدم‌ها رو شکار کنن و جسد اونا رو بخورن؟ شما رو این ماجرا خط سیاه می‌کشید یا سفید؟ تا شما فکر می‌کنید بهتر ماجرای لارا رو بشنویم. یعنی ماجرای سوم.
لارا مثل هر روز بعد از بدرقه شوهرش به محل کار، روز دختر 4 سالش رو از خواب بیدار میکنه تا با هم صبحونه بخورن و بعد به آشپزخونه میره تا به کارش برسه. روزم تو اتاق نشیمن سرگرم بازی میشه. یه دفعه چشمش به مجسمه‌ای میفته که روی درگاه پنجره نیمه باز اتاق گذاشته شده. روز با کنجکاوی به سمت پنجره میره و وقتی دستش به مجسمه نمیرسه تلاش میکنه از مب بالا بره و خودشو به اون برسونه. چند لحظه بعد روز روی درگاه پنجره ایستاده که دستش به لته باز پنجره میخوره و مجسمه از روی درگاه پای میفته. لارا با شنیدن صدای شکسته شدن مجسمه با عجله به اتاق نشیمن میاد و از دیدن این صحنه در جا میخکوب میشه. دختر 4 سالش تمام قد در قاب پنجره باز ایستاده و هر لحظه امکان داره از طبقه سوم ساختمون سقوط کنه. لارا جیغ میکشه و به سمت روز میدوه، اما روز هول میشه و لحظه ای تعادلش رو از دست میده. بله، روز 4 ساله از طبقه سوم به پایین پرت میشه و کسایی که در خیابون این صحنه رو میبینن وحشت زده به طرف روز میان. در کمال تعجب روز چشمشو باز میکنه. در این اتفاق وحشتناک آسیب جدی ندید و فقط چند زخم سطحی برداشت.
ماجرای سوم رو شنیدید. آیا شما داستان لارا و دخترش رو باور میکنید یا نه؟ بسیار خوب، رسیدیم به خطهای سیاه و سفیدی که قراره روی ماجراها بکشیم. ماجرای اول و توانایی تکلم یک سگ حتی در حد چند کلمه کوتاه، دروغ محض و فقط زایده تخیلات نویسنده است. پس روی این ماجرا خط سیاه کشیده میشه. و اما ماجرای دوم که خورده شدن یک انسان بالغ از سوی آدمخوارها رو روایت کرد. این ماجرا کاملا واقعیه. هنوز در قلب جنگل‌های آمازون قبایلی زندگی می‌کنن که هم جسد مردگان خودشون رو می‌خورن و هم انسان‌هایی رو که در اطراف محل زندگیشون به عنوان دشمن پیدا می‌کنن. بله، متأسفانه باید دور این ماجرا خط سفید بکشیم. و آسیب سوم و آسیب ندیدن روز، دختر 4 ساله‌ای که از طبقه سوم ساختمان به بیرون پرتاب میشه هم. کاملا خیالیه و هیچ وقت اتفاق نیفتاده. خط سیاه دیگه هم روی این ماجرا کشیده میشه. خب چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید، ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری. در نمایشگاه تلفیق هنر، نمایشگاه لمس نخ و سوزن حضور پیدا کردیم در خانه درجه 1 صنایع دستی، واقعا بسیار زیبایی که از درب ورودی وقتی داخل میشید هنر معماری ایران رو مشاهده میکنید. من رو به یاد مسجد شیخ لطف‌الله انداخت. اما در این فضای زیبا و هنری میخواهیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای مهندس دهقان، معاونت محترم صنایع دستی استان تهران، که در این نمایشگاه حضور پیدا کردن برای انگیزه بیشتر به هنرمندان هنر سوزن‌دوزی. چقدر میتونیم در شرایط سخت اقتصادی امروزی بازار کار رو و اقتصاد رو براشون به حال باز کنیم تا این عزیزان بتونن کسب و کار رونقشون رو بیشتر کنن؟ درود بر شما، بشنویم صحبت شما رو.
سلام و وقت بخیر. خب ببینید، موضوع رونق کسب و کار نیاز به یک مهارت داره که بتونن خب آثار دارای تقاضا تولید بشه و به حال بتونن در عرصه فضای مجازی و حقیقی توامان با هم اون رو تبلیغ و ارائه کنن.
بله.
منتها زیرساخت هایی مثل خانه های صنایع دستی میتونه اینجا آداپتوری باشه و تقویت کننده به حال اقتضائاتی از این دست باشه که هنرمند بدون اینکه از کار تولید اثر خودش فاصله بگیره و بخواد فضاهای بازاریابی و تبلیغات و تجاری سازی رو طی بکنه، این خانه های صنایع دستی در این موضوع کمک کننده باشن. الحمدلله اتفاقات خوبی در زمینه تسهیل و تقویت امکانات فروش به حال طراحی شده.
چگونه؟
ببینید، خب مدل های متفاوتی برای مجموعه عرضه صنایع دستی اتفاق افتاد.
بله.
یکی از به حال این قالب عرضه ها در سکوها و پلتفرم هایی هستش که خانه های صنایع دستی در کنار مواردی مثل پلتفرم های حالا دیگه‌ای که دارن عرضه سنگدستی میکنن، هنرمند رو میتونه بدون درگیری برای اجاره فروشگاه و بحثای تبلیغاتی معمول ذهن اون رو متمرکز روی تولید بکنه و فروش خودش رو با ضریب خوب حاشیه سود به این مجموعه ها بسپاره.
آقای مهندس، من بانوی رو میشناسم که هنرمند هستند و در غرب ایران لباسهای کردی رو میدوختن. ایشون سرپرست خانواده بودن و از کمیته امداد برای گرفتن چرخ‌خیاطی هزینه‌ای دریافت کردن، اما همونطور که میدونید ارگانهای دیگه برای نظارت وارد عمل میشن و این بنده خدا به خاطر اینکه فضای مجزا نداشتن کارشون به بها تأخیر میفته و از ادامه کار باز می‌دارن. آیا تسهیلاتی، برنامه‌ای برای این عزیزان در نظر گرفته شده یا خیر؟
خب در دولت 13 یکی از اقدامات خوبی که اتفاق افتاد ایجاد بستر واحد درگاه ملی مجوزها بود. در این بستر مجوزهای تمامی دستگاه‌های اجرایی تجمیع شد، علل خصوص مجوز کارگاه‌های تولید خانگی هنرمندان سنگ دستی.
یعنی داخل منزلشون این کارو میتونن؟
بله بله
بله،
به راحتی به درگاه مراجعه میکنن، با ثبت درخواست طی یک روند 7 تا 14 روزه هنرمند میتونه با کار در فضای خانگی خودش ثبت مجوزش رو انجام بده و با صدورش برگه‌ای که به صورت الکترونیک داره کیارکود استعلام پذیر هستش براشون صادر میشه و امضا شده خدمتشون قابل تقدیم هست.
شما بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نفس.
گفت و
شنود.
سلامت و بهروز و پاینده باشید. بشنوید برنامه گلستان حکمت رو.
گلستان حکمت. خدا آن را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکران برش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد